بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 225 سطر دهم. المسألة الثانية عشرة في البحث عن العلم بقول مطلق. بحث در کیف داشتیم و رسیدیم به کیف نفسانی. یکی از اقسام کیف نفسانی علم، به این مناسبت مورد بحث از علم میشیم. علم اقسامی داره، ما الان نمیخوام در اقسامش بحث کنیم، بلکه میخوام به طور مطلق در علم بحث کنیم بدون توجه به اقسامش. علم رو به طور مطلق بدون اینکه توجه به اقسامش داشته باشیم، یعنی بدون اینکه مثلا به علم فعلی، انفعالی، ضروری و نظری توجه داشته باشیم و بدون اینکه بحث در شرایط و احکام دیگر علم بکنیم، تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق. هم تصور علمه، هم تصدیق علمه. بعد بیان میکنیم که آیا تعریف میشود یا نمیشود، و آخر سر در همین مسئله بیان میکنیم که هر کدوم از تصور و تصدیق دو قسمند، ضروری و نظری. توجه میکنید که تمام این مباحث در مورد علم به طور مطلق، نه علم تصوری یا علم تصدیقی. به طور مطلق بحث میکنیم، تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق. نه علم تصوری رو مطرح میکنیم دربارش بحث کنیم و نه علم تصدیقی رو، بلکه علم به طور مطلق رو مطرح میکنیم و تقسیم میکنیم. علم تصوری عبارت از حصول صورت شی در ذهن. وقتی ما به چیزی توجه میکنیم، صورت اون چیز در ذهن ما حاضر میشه، اصطلاحا گفته میشه تصور کرد. حالا بعدا خواهیم گفت که این تصور یا احتیاج به کسب نداره، میشه ضروری، یا احتیاج به کسب داره، میشه نظری و کسبی. اما الان در سرزده بیان اقسامش نیستیم، به طور کلی داریم تصور رو بیان میکنیم. تصور یعنی حصول صورت شی در ذهن. وقتی صورتی از شی در ذهن ما حاصل میشه، اصطلاحا گفته میشه ما اون شی رو تصور کردیم. اما تصدیق، تصدیق در منطق به چهار چیز گفته میشه. یکی ظن، که عبارت است از تصدیق راجح. و سه تا دیگه تصدیق قطعی هست. این تصدیق، تصدیق راجحه، یا به تعبیر خودشون جازمه، جزمیه. راجحه جزمی نیست، به تعبیر خودشون جزمی نیست. و سه تا تصدیق دیگه داریم که قطعی و جزمی هست. یکی تصدیقی جزمی ولی غیر مطابق واقع، میشه جهل منکر. این جزمیه و مطابق واقع نیست. یکی جزمیه، تصدیق جزمیه، مطابق واقع هم هست، اما ثبات نداره. تا شکی رو در صاحب اون تصدیق ایجاد میکنیم از اون تصدیقش بیرون میاد. این اصطلاح میگن تقلید. شخصی که تقلید میکنه جزم پیدا میکنه، اما چون خودش صاحب نظر نیست، وقتی در جزم شک ایجاد کنیم اون تصدیق ازش گرفته میشه. قسم سوم از تصدیق های جزمی و قسم چهارم از کل تصدیق ها تصدیقی است که هم جزمی باشد، هم مطابق واقع باشد، هم ثبات داشته باشد، با شک زائل نشود. اینو اصطلاحا هم میگیم یقین. پس تصدیقی که جازم نباشد زن است، تصدیقی که جازم باشد مطابق واقع نباشد جهل مرکب است، تصدیقی که جازم باشد مطابق واقع باشد ولی ثبات نداشته باشد تقلید است، تصدیقی که هم جازم باشد هم مطابق واقع باشد هم ثبات داشته باشد یقین است. در منطق این چنین تصدیق را تقسیم می کنند، ولی در کلام تصدیق گفته می شود به یقین تنها. سلام علیکم. و وقتی گفته می شود علم، در کلام وقتی گفته می شود علم، مراد علم یقین است. اونها علم را اصلا شامل زن نمی دونند، شامل جهل مرکب و تقلید نمی دونند، اصلا معتقدند که علم یعنی همون یقین. یک قسم بیشتر علم قائل نیستند. الان ما داریم علم رو تعریف میکنیم، اون هم به مبنای کلام. پس باید طوری این علم رو تعریف کنیم که منطبق بشه بر یقین. یعنی بگوییم علم تصدیقی جازم مطابق واقع و دارای ثبات. لذا مرحوم خواجه رو میبینید که این چنین میگوید: علم یا تصور است یا تصدیق جزمی مطابق ثابت. سه قید رو توی تصدیق میاره، چون علم رو داره تفسیر میکنه و علم رو داره تقسیم میکنه. تصدیقی که علم باشد این سه قید رو داند. از کدام اینا هر تصدیقی رو علم نمیدونند، تصدیقی که این سه قید رو داشته باشه علم میدونن. یعنی تصدیقی که یقینی باشد به نظر اینها علمه. پس وقتی علم رو تقسیم میکنه به تصور و تصدیق، باید تصدیقی رو ذکر بکنه که بتوانیم علم قرارش بدیم، و تصدیقی که علم قرار داده میشه اون تصدیقی است که این سه قید رو داشته باشه. لذا این سه قید رو ایشون میاره. تصور رو ما معنا کردیم، تصدیق رو باید معنا می کردیم، بعدن اقسامش رو می گفتیم، ولی خب الان عیبی نداره، الان معنا می کنیم. تصور عبارت بود از حصول صورت شی در ذهن، تصدیق عبارت از این است که حکم یقینی کنیم. حکم یقینی، چون بحث ما در تصدیقی است که از اقسام علمه، قهرن باید علم و یقین برش اطلاق بشه. لذا میگیم تصدیق عبارت از حکم یقینی است به نسبت شیعی به شیع دیگر. نسبت شیعی یعنی محمول به شیع دیگر یعنی موضوع. چه نسبت ایجابی در قضیه موجبه و چه نسبت سلبی در قضیه سالبه. در هر دو حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع هست یا نیست. این حکم حکمی جزمی و مطابق واقع و ثابت، لذا میشه تصدیق یقینی. پس تصدیق یقینی عبارت است از حکم یقینی به این که محمول برای موضوع ثابت است. حکم یقینی که گفتیم اون سقید رو در بر داره، باید جزمی باشد، مطابق واقع باشد، ثبات هم داشته باشه. این توضیح علم بود در وقتی که تقسیمش میکردیم به تصور و تصدیق. و در تصدیق قیودی آوردیم به خاطر اینکه علم را ما اطلاق میکنیم بر تصدیق با اون قیود، نه بر هر تصدیقی. بعدیشو میفرمد که گاهی علم اطلاق میشه بر تصدیقی که این قیود را یا یکی از این قیود را نداره، و اون اطلاق اطلاق مجازی است. ما اون اطلاق رو اطلاق حقیقی نمیدونیم، اگر چه بعضی ها در منطق اینها رو حقیقی بدونن، ولی ما فقط علم رو که یقینی باشد حقیقی میدونیم. علم حقیقتا اطلاق میشود بر یقین. بر بقیه مصادیق تصدیق اگر بخواد اطلاق بشه، اطلاق است مجازی. صفحه 225 سطر دهم المسألة الثانية عشر در بحث از علم است به قول مطلق، یعنی نه در بحث از یه علم خاصی، بلکه به طور کلی درباره علم بحث میکنیم. وقت علم گاهی تقسیم میکنیم، گاهی تعریف میکنیم اگر تعریف بشه. قال منها العلم، یعنی از کیفیات نفسانی علمه، چون بحث ما بعد از اینکه از کیفیات محسوسه و کیفیات استعدادی فارغ شدیم، بحث ما در کیفیات محسوس، در کیفیات نفسانیه شد. حالا از جمله کیفیات نفسانیه علمه. و هوه اما تصورون او تصدیق، منتها در تصدیق قصد میکنیم، جازمون مطابقون ثابت، که اینو توضیح داده شد. اقولون من الکیفیات نفسانی علم است و قسمه مصنف این علم تقسیم کرد به تصور، علت تصور خط بعد و علت تصدیق. تصور چیست؟ و هو عبارت عن حصول صورت شیء فی الذهن. صورت شیء که در ذهن حاصل میشه بهش میگن تصور. وقتی ما توجه به یه شیء خارجی میکنیم، صورتش میاد تو ذهنمون. اون صورت که حاصل میشه در ذهن بهش میگن تصور. نه اون صورت رو میتونید بگیم تصور، اون حصول صورت رو میتونید بگیم تصور. الان حصول صورت رو داریم میگیم تصور، اون صورت میشه متصور، دیگه تصور برش اطلاق نمی کنه. البته گاهی هم از کردم ممکنه بهش تصور بگید که حاصل تصور است، ولی بهش میگید تصور. و هوا یعنی تصور عبارت است از حصول صورت شیء در ذهن. قسمه علت تصور که تصور رو معنا کردیم و علت تصدیق. اما تصدیقی که جازم باشد، مطابق واقع باشد و ثابت باشد. و هوا یعنی این تصدیق جازم حکم یقینی است به نسبت احد المتصورین الی الاخر. یکی از دو چیزی رو که تصور کردیم به چیزی دیگری که او رو هم تصور کردیم نسبت میدیم. محمول رو تصور میکنیم، موضوع رو تصور میکنیم، یکی از این دو رو که محمول است به دیگری که موضوع است نسبت میدیم. ایجاباً یعنی به نحوه ایجاب نسبت میدیم در قضیه موجبه، و سلباً یعنی به نحوه سلب نسبت میدیم در قضیه سالبه. گاهی میگیم الانسان کاتبون، گاهی هم میگیم الانسان لیس بحجر. و این نما شرط مصنف در تصدیق جزم را، و بعدم شرط کرد مطابقه رو و بعدم شرط کرد ثبات رو، هر سه رو مرحوم علامه میاره. شرط فی تصدیق الجزم خط بعد و شرط المطابقه خط بعدتر و شرط ثبات، هر کدوم رو میگه برای چی شرط کرد، برای چی این شرایط رو آورد، چون با هر شرطی میخواد چیزی رو خارج کنه. با قید جازم زن خارج میشه، با قید مطابق جهل مرکب خارج میشه، با قید ثابت تقلید خارج میشه، آخر سر میمونه یقین، علم تفسیر میشه به یقین، یا به قول خودشون حکم یقینی. و این نما شرط مصنف در تصدیق جزم را زیرا خالی از جزم، یعنی ال خالی از جزم، یعنی تصدیق خالی از جزم، تصدیقی که خالی از جزم باشه، لیس به علم به هاز المعنا، علم به این معنایی که ما میگیم نیست، بله علم مجازی هست. علمی که ما میگیم تصدیق جازم مطابق ثابته. و این کان قد یطلق علیه، یعنی بر این تصدیق خالی از جزم، یطلق اسم العلم منتها بالمجاز. و این نما هو زن، اینی که جزم درش نیست اسمش علم نیست، بلکه منحصرا اسمش زنه. و شرط المطابقه، چرا مصنف مطابقت با باقی رو شرط کرد؟ لعنال خالی منها، یعنی تصدیقی که خالی از مطابقت با باقی باشه، هوال جهل مرکب، جهل مرکب علمیست. سوم و شرط از ثبات، چرا مصنف ثبات رو شرط کرد در تعریف، در تعریف علم، یعنی در تصدیق؟ زیرا خالی منها، یعنی تصدیقی که خالی باشد از ثبات، تقلید است. اما جامع، یعنی اما تصدیقی که جامع باشد این صفات رو، یعنی هم جزمی باشد هم مطابق باشد هم ثابت باشد، فاول علم خاصه، فقط علم، دیگه چیزی دیگه نیست، و ما ازش تعبیر میکنیم به یقین. فاول علم خاصه، علم از خاصه، یعنی مانع اغیار هم هست، غیر رو نمیتونید علم بدونید، فقط این علم. خب حالا آیا میتوانیم، مطلب تمام شد، آیا میتوانیم علم رو تعریف کنیم؟ حالا چه تصوری چه تصدیقی میتونیم تعریفش کنیم؟ در این مسئله دو قوله. یک قول میگه علم قابل تعریف نیست، یک قول میگه قابل تعریف هست. اونی که میگه قابل تعریف نیست، خب علم تعریف نمی کنه، چون میگه قابل نیست، دلیل میاره بر عدم قابلیت. اونی هم که میگه قابل تعریف هست، تعریف میکنه. پس اونی که میگه قابل تعریف نیست، دلیلشو میاریم، چون که تعریف نمی کنه، فقط تو میگه قابل تعریف نیست، پس تعریف نمی کنه، دلیل میاره بر این که قابل تعریف نیست. اونی که میگه قابل تعریف هست، تعریف میکنه، چون میگه قابل تعریف، تعریفش میکنه. ما دلیل کسانی که میگن علم قابل تعریف نیست الان ذکر میکنیم، دو دلیل دارند. دلیل اول اینه که بعضی کفیات واضح هند، خیلی هم واضح هند، اگر بخواید تشریح کنید نمیشه، چون الفاظی رو که در تعریف اونها اخذ میکنید چه بسا که از خود اونها مخفی تر باشه، همه که خیلی ظاهره نمیشه تعریفش کرد، چون هر لفظی رو بخواد در تعریفش بیارید میبینید که اون لفظ مخفی‌تر از این چیزی که میخواد تعریف بشه، وقت نمیتونید که شی رو به اخفای از خودش تعریف کنید، پس ناچار بگید چه این شی تعریف نمیشه. به علم مثلا این قبیله، علم شما به هر لفظی بخواد تعریف کنید به اندازه خود علم شناخته شده نیست، بنابراین نمیتونید علم رو تعریف کنید به تعریفی. این اشکال اول، که اگه بخواید علم رو تعریف کنید تعریف بخفا میشه و تعریف بخفا جایز نیست. اشکال دوم اینه که همه چیز رو ما با علم میشناسیم، تا علم پیدا نکنیم چیزی نمیشناسیم. حالا اگر بخوایم علم رو با یه چیز دیگه بشناسیم، چیزی که به توسط علم شناخته میشه باید معرف علم بشه، میشه دور. همه چیز، حتی اونی که میخواد معرف علم قرار داده بشه، با علم دانسته میشه، چون اگه علم نباشه چیزی ما نمیدونیم. و حالا اگر بخوام علم رو هم با همون چیزی که به توسط علم دانسته میشه بدونیم دور میشه. اینم روشن. این دو دلیل برای اینکه علم قابل تعریف نیست. بعضی گفتن قابل تعریف، دو تعریف ارائه دادن که خودشون قبول میکنن. قال بلا یحد، علم تعریف نمیشه، حد براش نمیاریم، رسم شاید بیاریم. اقول و اختلف العقلا در این که اختلاف العلماء در علم. فقال قوم انه لا یحد، تعریف حدی نداره، لظهور علم، علم ظاهره، ظاهره که نمیشه تعریف کرد، هرچی تو تعریف ظاهر از کنی مخفی تر از خود ظاهره و نمیتونه ظاهر رو معرفی کنه. فإن الکیفیات الوجدانیت لظهورها لا یمکن تحدیدها. کیفیاتی که وجدان میشود، یعنی ما در باطن خودمون کیفیت رو میابیم، لا یمکن تحدیدها، نمیشه تعریفشون کرد، زیرا لعدم انفکاکهی، انفکاکهی زمینش برمیگرده به تحدید که قبل ازدش شده، لعدم انفکاکهی، چون این چنین تعریفی منفک نیست از تعریف شی بالاخفا. این چنین تعریفی که بیارید همون تعریف شی بالاخفاست و تعریف شی بالاخفا، تعریف شی بالاقوا درست نیست، بالاخفا درست نیست. تعریف شیء به اخفا درست نیست، پس تعریف علمم درست نیست. والعلم منها، یعنی علمم از همین کیفیات وجدانی است، پس نمیشه تعریفش کرد. اون جمله خب کبراست، والعلم منها صغرا، علم از کیفیات وجدانی است، این صغرا. و کیفیات وجدانی رو به خاطر اینکه ظهور دارن نمیشود تعریف کرد، این کبرا، نتیجه پس علم رو نمیشود تعریف کرد. دلیل دوم بر این که علم رو نمیشه تعریف کرد، از چه آدم دو لازم میاد؟ ولأن غیر العلم انما یعلم بالعلم، غیر از علم رو با علم میشناسیم. فلو علم العلم بغیرهی، اگر علم رو بخوام با غیر علم بشناسیم، چون اون غیر علم خودش به توسط علم شناخته شده، لازمت دور، دور لازم میاد و دور باطله، پس تعریف علم باطله. و قال آخرون یحد، بعضی گفتن نه، علم تعریف میشه. وقتی خواستن تعریف کنن این چنین تعریف کردن. فقال بعضهم، بعضی از همین کسانی که قائل شدن که علم قابل تعریف هست، این چنین گفتن، این چنین تعریف کردن، انه اعتقاد و ان شیء کذا ما اعتقاد انه لا یکون الا کذا. توجه کنید، علم رو باید تعریف کنیم به طوری که جزم ازش استفاده بشه، و الا علم رو درست تعریف نکردیم. اگر ما علم رو تعریف کنیم و جزمی بودنش رو در تعریف ظاهر نکنیم، علم در واقع تعریف نشده، چون علم همونطور که گفتیم جزم درش معتبره. برای اینکه جزم درست بشه، اینا این چنین تعریف کردن که اعتقاد داشته باشیم به اینکه شی چنین است و اعتقاد داشته باشیم که غیر از اینم نمیتونه باشه. این دومی رو که میاریم یعنی جزم، غیر از این نمیتونه باشه، یعنی باید جذب داشته باشیم، چون در زن ما میگیم این چنین است، ولی احتمال بیرون غیر از این هم باشد. در علم میگیم این چنین است و غیر از این نمیتواند باشد. دو تا قضیه میاریم. پس اعتقادی که همراه باشد با جذب میشود علم. جزم هم با همین بیانی که از کرده فهمونی فقال بعض اومه نهو، یعنی علم، اعتقاد این است که شی کذا، مثلا انسان ناطق است، من اعتقاد با زمینه این اعتقاد که انهو لا یکون الا کذا، انسان جز ناطق دیگه نیست، یعنی نمیشه حکم غیر از این رو مخالف این رو بر انسان حمل کنید. غیر از این ممکنه حکم کنید، ولی مخالف این رو نمیتونید حکم کنید. اگر گفتید ناطقه دیگه نمیتونید بعدم بگید ناطق نیست. این تعریف دقت کنید، این جامعه افراد نیست، این مال اغیار نیست، این تعریف مال اغیار نیست. چرا؟ چون جهل مرکب هم همینه. جهل مرکب هم همینطوره، اونم اعتقاد به چیزیست، اعتقادش هم جزمیه. درجه بعدی، و قال آخرون انهو اعتقاد یقتضی سکون النفس، علم اعتقادیست که اختزا می کند آرامش نفس را. شما وقتی که شک داشته باشید آرامش در نفستون نیست، وقتی زنم داشته باشید همینطور، با اینکه سوچان براتون هست، یعنی راجح رو دارید ملاحظه می کنید، ولی با وجود این دلتون آروم نیست، ولی وقتی علم پیدا کردید، یقین پیدا کردید، احتمال خلاف ندارید، دل آروم میشه. اینجا میگه بعضی گفتن علم اعتقادیست که اختزا میکنه آرامش نفس، این تعریف هم درست نیست، چون مانع اغیار نیست، چون جهل مرکب هم اختزا میکنه آرامش نفس رو، علاوه بر جهل مرکب تقلید هم اختزا میکنه آرامش نفس رو. در هر حال انسان آرامش داره، اون که گرفتار جهل مرکب خیال ساعته، که احتمال جلد که نمیده، خیال میکنه در هر بکشش و عقیدش درسته. اون کسی هم که تقلید میکنه به خاطر اطمینانی که داره آرامش پیدا میکنه. پس هم جاهل مرکب آرامش داره، هم مقلد. بنابراین تعریف رو طوری تعریف کردید که دو تا از اغیار رو شامل شد، یکی جاهل مرکب رو و یکی هم تقلید رو. و کلاهما غیر مانعین، هر دو تعریف غیر مانعند، یعنی مانع اغیار نیستند، از این جهت مشکل دارند. پس توجه کردید آمدن تعریف کنن علم و نتونستن، غیر از این هم اگر بخوان تعریف کنن بازم نمیشه. پس حق اینه که علم قابل تعریف نیست، همونطور که گفتیم. قال و اختصمان ضرورت و اکتسابه، یختصمان یعنی این دو قسم، علم که یکی تصوره یکی تصدیقه، این دوتا قسمت میکنن ضرورت و اکتساب رو، یعنی بعضی از، یعنی تصور قسمت میکنه ضرورت و اکتساب رو، تصدیق هم قسمت میکنه ضرورت و اکتساب رو. این یختصمان یعنی هر کدوم از اینها تقسیم میکنن. خب تصور تقسیم میکنه ضرورت و اکتساب رو، یعنی برای بعضی از اقسام خودش ضرورت رو میگذارد و برای بعضی اقسام دیگر اکتساب رو میگذارد. تقسیم میکند ضرورت و اکتساب رو، یعنی ضرورت و اکتساب رو بین خودشون، این تصور ها بین خودشون تقسیم میکنند، که بعضی ها سهمشون میشه ضرورت، بعضی از تصورات سهمیشون میشه اکتساب و بعضی تصورات میشن بدیهی و تصوری و ضروری، بعضی ها هم میشوند اکتسابی و نظری. تصدیق هم همین کارو میکنه، تصدیق هم این دوتا رو تقسیم میکنه، یعنی سهمی رو به بعضی از تصدیق ها میدهد، مثلا سهم ضروری رو، سهم دیگر رو مثل یعنی اکتسابی رو به بعضی دیگر از تصدیق ها میده، بعضی تصدیق ها رو ضروری میکنه، بعضی ها هم اکتسابی میکنه. پس ضرورت، پس تصور ضرورت و اکتساب رو تقسیم میکنه، یعنی بعضی تصور ها میشن بدیهی، بعضی میشن نظری. تصدیق هم همینطور ضرورت و اکتساب رو تقسیم میکنه، یعنی بعضی از تصدیق ها میشن ضروری، بعضی هم میشن اکتساب. حالا البته فرق نمیکنه در قضیه موجبه باشه یا در قضیه سالبه، دیگه خیلی احتیاج به گفتن نداره، چه در تصدیق چه در قضیه سالبه باشه چه در قضیه موجبه، میتونه بدیهی باشه میتونه نظری باشه، همونطور که تصور میتونه نظری باشه میتونه بدیهی باشه. بعد تصور نظری و بدیهی رو بیان میکنیم، تصدیق نظری و بدیهی رو هم بیان میکنیم. و اختصمان ضرورت و اکتساب، یعنی این تصور و تصدیق تقسیم میکنن ضرورت و اکتساب رو، تصور جدا تقسیم میکنه تصدیق جدا. اون وقت تصور میگه سهمی از بعضی ها، بعضی از تصورهای سهمی از ضرورت دارن، بعضی هم سهم از اکتساب. تصدیق هم همین کار میکنه. اقول و یرید و که هر یک از تصور و تصدیق تقسیم میشن به ضروری و مکتسب. ضروری رو بدیهی میگیم، بدیهی هم میگوییم، مکتسب رو نظری هم میگیم. خب تصور ضروری چیست؟ تصور ضروری اونیست که احتیاج به طلب و کسب نداره. ما تا برخورد کنیم به شیئی میبینیم اون شیء رو داریم تصور میکنیم، این تصور میشه تصور ضروری. ولی بعضی تصورها هستن که احتیاج به تعریف دارن، ما وقتی شیء رو میبینیم نمیشناسیمش، باید تعریف بشه، صورتش تو ذهن ما بیاد تا شناخته بشه. پس خود تصور احتیاج دارد به اینکه تعریفی در اختیار ما قرار بگیرد تا اون تصور حاصل شود. مادامی که تعریفی در اختیار ما قرار نمیگیره تصور حاصل نمیشه. مثلا فرض کنید که ما خورشید رو میخوام تصور کنیم، این تصور بدیهیه. جن رو میخوام تصور کنیم، تصور نظریه، چون خورشید بدون احتیاج به تعریف شناخته میشه. جن اگر بخوام بشناسیم باید معرفی بشه، باید تعریف بشه، بدون تعریف شناخته میشه. یرید و به ضروری من تصور، مرادش، مراد خواجه از ضروری من تصور، یعنی تصور ضروری ما، یعنی تصوریست که لا یتوقف اون تصور بر طلب و کسب. مراد از تصدیق ضروری چیست؟ مراد از تصدیق ضروری تصدیقی است که به موضوعش و محمولش که طرفین تصدیقند، اگر توجه کنید و اون دو تا رو بدانید، در نسبت بین هما دیگه شکی نمی کنید، بلکه نسبت بین هما رو جزمی می دونید. حالا چه نسبت ایجابی چه نسبت سلبی، در چنین حالتی گفته میشه این تصدیق تصدیق ضروری است. مقابلش تصدیقی است که احتیاج به استدلال داره. صرف تصور موضوع معمول کافی نیست، وقتی موضوع معمول تصور شدن باید دلیلی بر حکم بیاد. پس تصدیق بدیهی اونی بود که تصور موضوع محمول کافی بود که ما نسبت بین هما رو تصدیق کنیم، میشه تصدیق ضروری و بدیهی. اما تصدیق نظری و کسبی تصدیقیست که بعد از تصور موضوع محمول اون نسبت رو ما تصدیق نمی کنیم، بلکه باید دلیلی اون نسبت رو اثبات کنه. نسبت رو ما تصدیق نمی کنیم، اون نسبت رو ما تصدیق نمی کنیم، بلکه باید دلیلی اون تصدیق رو اثبات کنه. این میشه تصدیق نظری، اون نسبت رو باید دلیلی اثبات کنه. و من تصدیق ما یکفی تصبر و طرفیه فل حکم به نسبت احدهما الی الاخر. بعضی از تصدیقات تصدیقی است که تصبر دو طرفش یعنی موضوع محمولش کافی است در اینکه ما حکم کنیم به اینکه نسبت دارد احدهما یعنی محمول الی الاخر، یعنی به موضوع نسبت ایجابی داره یا نسبت سلبی. همین که تصبر کردیم طرفین رو میتونیم که این حکم بکنیم، دیگه احتیاج نداره که این نسبت رو و این حکم رو با دلیل اثبات کنیم. چنین تصدیق می شود تصدیق بدیهی. و بالمکتسب یعنی یرید و به ضروری، اینطور گفتیم دیگه، خط قبل گفتیم یرید و به ضروری، به ضروری من تصبر چه چیزی رو اراده کرده، به ضروری من تصدیق چه چیزی رو اراده کرده. الان میگیم و بالمکتسب اراده کرده، بالمکتسب زد و زالک رو فیه ما، هم در تصور هم در تصدیق. هم در تصور زد آن چرا که در تصور ضروری گفتیم، تصور کسبی قرار داده، هم در تصدیق، هم در تصدیق زد اونی که گفتیم. در تصور گفتیم ما لا یتوقف علی طلب الکسب، حالا در کسبیش میگیم ما یتوقف. در تصدیق گفتیم ما یکفی تصبر و طرفه، حالا در مکتسبش میگیم ما لا یکفی. ما لا یتوقف رو تبدیل میکنیم به ما یتوقف، ما یکفی رو تبدیل میکنیم به لا یکفی. خب توجه شدید، ما نقیض رو آوردیم، ما به جای ما لا یتوقف که در تصبر ضروری مطرح بود، ما یتوقف را آوردیم در تصور نظری و کسبی. ما لا یتوقف با ما یتوقف تناقض داره، نه زدیت. همچنین در تصدیق برای تصدیق بدیهی گفتیم ما یکفی، برای تصدیق نظری گفتیم ما لا یکفی. این دوتا با هم تناقض دارن، نه زد همان. چرا؟ مرحوم علامه فرمود و بالمکتسب زد و ذالک فیه ما، گفت مراد ما به مکتسب فیه ما یعنی در تصور و تصدیق زد و ذالک، زد این تصور بدیهی و تصدیق بدیهی. چرا گفت زد و بدیهی؟ گفت نقیض. جواب اینه که گاهی توسعتن زد رو بر نقیض اطلاق میکنند و این در کلام زیاد اتفاق میفته، در محاورات هم اتفاق میفته، در خیلی از علوم مثل علم فقه و اینا هم اتفاق میفته که زد میگن نقیض اراده میکنند. شما میپرسید که ما در قضایای صالح حکم داریم یا نداریم، بعدم میفرمایید از کلام مرحوم علامه پدست میاد که حکم داریم، چون میگه من تصدیق ما یک فی تصور و طرفه فل حکم ایجابن او سلبن. در قبل گفتش که و اول حکم الیقینی به نسبت عهد المتصبرین الی الاخر ایجابن او سلبن. در دو جای از بحثی که این جلسه خوندیم طوری عبارت رو آورده بود که نشون میداد در تصدیق حکم هست. در سالبه حکم هست. این مسئله اختلافیه. جواب سوال شما اینه که مسئله اختلافیه. نوعاً میگن در سالبه حکم داریم منتها به قیاس علل موجبه، اگر قیاس علل موجبه نباشه سالبه حکم نداره. نوعاً اینطور میگن. بعضی ممکنه بگن سالبه داره حکمه، ولی نوعاً میگن مشهور اونه که سالبه حکم نداره، اما چون قیاسش میکنیم به موجبه، به قیاس علل موجبه برای سالبه حکم درست میکنیم. الان مرحوم علامه میفرماد که در سالبه حکم هست، نمیگه مستقلن حکم هست یا به قیاس علل موجب حکم هست، با هر دو قول سازگاره، فقط میگه در سالب حکم هست. حالا آیا واقعا حکم هست یا به قیاس علل موجب حکم هست بیان نمی کنه. خب اینو همه قبول دارن که در سالب حکم هست، منتها حرف اینجاست که حکم هست مستقلن و حقیقتن یا حکم هست به قیاس علل موجب، بله حکم همه قبول دارن منتها حکم بقیست. غالبا میگن حکم بقیست، بعضی هم میگن نه مطلقا حکم است. وقتی ما گفتیم حکم در سالبه هست، کلاممون با هر دو قول سازگاره. مرحوم علامه این چه میگفتی کلامش با هر دو قول سازگاره. انشاءالله برای جلسه آینده.